رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. هفته قبل قرار بر این بود که ما از این جلسه رو بپردازیم به استدلالی که یا استدلالاتی که حضرات اهم از پیشوا و پیرو در کتابهای خودشون نسبت به حقانیت این دو نفر که علی محمد باب و حسین علی نوری ملقب به بها انجام دادن بنمایی. نهایت پرداختن به استدلالات اینها نیازمند بیان یک سری مقدماته که اگر لطف بفرمایند خانم ها این بچه ها رو هم ساکت بکنند و انشاءالله سر صدایی نباشه، ما قبل از پرداختن به اصل استدلالات هم از استدلالات عقلی و نقلی این مقدمات رو بیان کنیم. تصور نمی کنم این جلسه ما وقتمون کفایت بکند که برسیم به اصل استدلالات. در همون بیان مقدمات هم که خیلی مهم این مقدمات، گمان می کنم زمان ما خیلی نتونه کفاف بده برای بیان مقدماتت. مقدمات چیه؟ یکی از مقدمات اینه، آیا اساساً امت‌های دیگر عموماً و امت اسلام خصوصاً و فرقه حقه شیعه اثناعشریه بالاخص، آیا اینها منتظر آمدن کسانی باید باشن و یا نباید باشن؟ این سوال اوله. چون حضرات استدلالاتی که مطرح می‌کنند یک جنبه و یک جهت استدلال ناظر بر آن است که بعد از پیغمبر اسلام بعد پیغمبرانی بیایند، استدلالاشون تو این مایه و در این قالب قرار میگیره که بعد از وجود مقدس پیغمبر اکرم بعد پیغمبران دیگری هم بیایند. اگر استدلال میکنن بر این مطلب استدلال میکنن، آمدن پیغمبرانی بعد از پیغمبر اکرم، و میگن دو تاش هم آمده، یکی علی محمد بابه دیگری حسین علی بهاست. حالا سوال اول ما این است، اینم خاطرتون رو جمع کنم حداقل به ظاهرم که شده، حضرات عنوان میکنن که ما قرآن رو برای چشم بذاریم. از نظر ما قرآن کاملا کلام خداست، شکی شبهی ریبی در آن نیست و تمام مندرجات در این کتاب فرو فرستاده از سوی خداست، لذا میگن به قرآن ما گردن میگذاریم. اینم داشته باشید وقتی، یعنی شخص بابی یا باهایی را نرسد بگه من قرآن قبول ندارم، چون اگر بخواد بگه من قرآن قبول ندارم ریشه خودشو زده در واقع. شما میگه من بنابر استدلال قرآنی دنبال بابا باها را افتادم رفتم، اگر قرار باشه قرآن قابل قبول نباشه طبیعتا استدلال چه خواهد شد؟ باطل خواهد شد. پس هم مسلمان های عالم و هم از شیعه و سنی و هم این آقایون از بابی و بهایی قرآن رو میگن ما قبولش داریم، روی چشم میگذاریم. حتی خود حسین علی، علی محمد در خیلی از جا کتاب آسمانی قرآن دفاع کردن. پس بنابراین ما بحثمون امروز ابتداش اینه، آیا اساساً باید ما منتظر آمدنه پیغمبرانی بعد از پیغمبر اکرم باشیم و یا نه، یا همانگونه که خود قرآن کریم به کرات و مرات در آیات فراوان ذکر میکند، اصلا سلسله پیامبری و نبوت به وجود مقدس پیغمبر بزرگوار اسلام ختم شده و تمام شده. اگر این قضیه باشه که همینطور هم هست، لذا هر نوع استدلالی بر آمدن پیغمبرانی بعد از پیغمبر اسلام باطل خواهد بود، تردید نیست. میگن سالبه به انتفاع موضوع به قول منطقیون. تو خود قرآن کریم آیات فراوانه، ما به خاطر اینکه زمانمون محدود هست در حد محدود و معدودی به آیات خواهیم پرداخت و برخی از روایات هم براتون نقل میکنیم، که البته این روایات برخیشو هم شیعه قبول داره هم سنی، برخی هم هست که خب از مسیر فقط شیعیان نقل کرده میشه. اولین آیه که در این ارتباط مطرح میشه آیه مبارکه 40 سوره احزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، محمد پدر یکی از مردان شما نیست، فرستاده خدا هست و چه هست و خاتم النبیینه، این پایان دهنده انبیاست. حالا البته میرسیم کلمه خاتم مورد بحث مقالتی قرار گرفته که مراد از خاتم اینه، اونی که شما میگید نیست، اونم بهش توجه پیدا میکنیم و خواهید دریافت که خاتمی که قرآن به کار برده و همون معنای پایان دهنده است. پس به آمدن پیغمبر اسلام بر اساس این آیه شریفه اصلا سلسله نبوت تمام شده، خاتم النبیین است این بزرگوار. این یه آیه. آیه دوم این آیه که در سوره سبع یا سبع به شماره 28، اون آیه اول شماره 40 سوره احزاب بود، و ما ارسلنا که الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، پیغمبر تو را نفرستادی مگر کافتا للناس، یعنی برای همه مردم. این کلمه ناس رو بهش دقت داشته باشید، کلمه ناس در عربی اسم جمعه، مثل کلمه رمه در فارسی، مثل کلمه گله، مثل کلمه گروه، اینا علامت جمع ندارن اما معنای جمعی دارن. ناس هم یک اسم جمع عربی است. یک قاعده عربی هم وجود داره، میگن اسم جمع یا جمعی که محلا به الف و لام بشود، یعنی اگر شما اسم جمع رو سرش الف لام بیارید میگن افاده عموم میکنه. مثل چی؟ میگید الحمدلله رب العالمین. کلمه عالمین جمع مذکر سالمه از نظر ادبیات عرب، سر چی آوردید؟ الف لام آوردید. میگن این جمعی که اولش الف لام آمده باشه افاده چی میکنه؟ عموم میکنه. رضا لذا میگیم الحمدلله، سپاس الله را که چیه؟ رب العالمینه، یعنی تربیت کننده همه جهانیانه، مال یه جای خاصی نیستش. حالا همین دقت داشته باشید، و ما ارسلنا که الا کافتن للناس، به تمام انسانهایی که خدا خلق کرده، این پیغمبر پیغمبره، مال زمان خاصی نیست، کما اینکه اون رب العالمین هم مال مردم خاصی نیستش. پیغمبر ما هم مال زمان خاص و مردم خاصی نیست، و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، یه آیه دیگره، ما تو رو نفرستیدیم مگه چی باشی؟ رحمت برای همه جهانیان باشی. تبارک الذی، سوره فرقانه، نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین، باز نذیرا للعالمین یعنی للعالمین، پربرکت از خدایی که بندهش رو فرستاد که چه بشه این بندهش؟ لیکون، برای این که باشد، للعالمین یعنی برای همه مردم جهان. رب العالمین یادمون نره، پروردگار پروردگار مردم خاص و دوره خاصی نیست، برای همه دوره ها پروردگاره، برای همه مردم عزمنه. حالا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدهی لیکون للعالمین نذیرا. این آیات قرآنه تا برای همه جهانیان این پیغمبر چه باشه؟ بیم دهنده باشه. باز قرآن در سوره کهف وصل ما اوهی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. این سوره کهف. اتل ما اوهی الیک، هر چه از کتاب خدا بر تو وحی شده پیغمبر برای مردم چی بکن؟ بخون. لا مبدل لکلماته، این قرآنی که آمد از سوی خدا بر تو و نازل شده است هیچ چیزی دگرگون کننده این کتاب نخواهد آمد و عجیب از دنبالش ولن تجد من دونهی ملتحدا. ملتحد یعنی پناهگاه. لنم به قول اهل ادب میگن نفی عبد میکنه، هرگز غیر از این قرآن تو پناهگاهی رو پیدا نمی کنی. اینا آیات بسیار بیشتر از اینه. من در حد خیلی خلاصه و زمانمون به این قضیه پرداختم. میریم سراغ روایات. حتما شما مطلع هستین در بین اهل سنت و جماعت شش تا کتاب از یک اعتبار والایی برخوردار هستن. شش تا کتاب به نام صحاح سته معروفن. این صحاح سته در رأسشون شخصیست به نام مسلم ابن حجاج قشیری نشابوری. کتاب داره به نام صحیح خودش، یعنی صحیح مسلم بهش میگه. اینو من منزلم دارم، البته نیاوردم با خودم. دومی شخصی به نام محمد ابن اسماعیل بخاریه. رضا این دوتا کتاب صحیح بهش میگن صحیحین. در میان سنیا از این دو کتاب مهمتر و معتبردر اصلا وجود نداره. چهار تا دیگه هم هستن، اونا هم صحیحن، اما نه به این اعتماد و اعتبار. یکی احمد حنبله که اسم کتابش مسنده، یکی سنن ابن ماجه است، یکی سنن ترمذی هست، یکی سنن نسائی است. این شش تا بذار رو هم دیگه، اون دو تای اول همه مهمتر و این چهار تای بعدی، به اینا میگن صحاح سته. بعدم میگن اصح الکتب بعد القرآن، تو خودشون معروفه، یعنی صحیح ترین کتابا بعد از قرآن کریم این شش تا کتابه. حالا مسلم حدیثی رو از پیغمبر نقل میکنه که البته حدیثی مسلم هم میگه مورد قبول ما هم هست. پیغمبر اکرم فرمود مضمون حدیث اینه: مثال من و مثال انبیا دگر همانند مردی است که خانه ای رو بنا میکند، این خانه رو به زیبایی هرچه تمامتر درستش میکنه، ساختمانش رو تمام میکنه، خانه رو جای یه دونه آجر یا خشت خالی میذاره. لبنه الا موضع لبنه، جای یه دونه آجر یا خشت. این تو این مجموعه که اینجا مایه افتخار هر چیه شده، این کانون محترم قرآن کریم، خود ساخته باشه رفته باشه بالا، اونجا او بیرون کسی میخواد وارد بشه، ای بابا یه دونه جای آجر خالی مونده. مردم میان نگاه میکنن میگن عجب ساختمان زیبایی است، ای کاش که او جای آجرم خالی نبودش. پیغمبر میگه انا موضع لبنا جتو و ختم بیال انبیا. قریب به این مضمون اون آجر آخری من هستم، یعنی ساختمان تشریع. خلاصه اینه ساختمان تشریع، قانون گذاری، کتاب آیا آسمانی به آمدن من چی شد؟ تمام شد. انا موضع لبنا. اینو مسلم نقل میکنه. باز مسلم نقل میکنه پیغمبر اکرم فرمود انا العاقب، یعنی در پی آینده، من در پی آینده ام. والعاقب الذی لیس بعده نبی. مراد از کلمه عاقبم اینه که بعد از او دیگه پیغمبری نخواهد آمد، پیغمبری مردم منتظر آمدنش نباشند. و حدیثی که همه تونم بدین مایه افتخار ماست، شیعیان به این حدیث افتخار میکنن. یه حدیثی به نام حدیث منزلت در دعای لبدم میخونید، داستانش هم داستان عجیب غریبیست که حالا نمیخوام براتون نقل کنم. در یک ماجرایی که پیغمبر اکرم به فرمان خدای متعال علی ابن ابی طالب در یکی از غزوات در مدینه نهاد، بعدم شروع کردن منافقین به بازی در آوردن که پیغمبر با علی میونش به هم ریخته، همیشه با خودش علی رو بود این بار نبرده. آقا علی ابن ابی طالب خدمت پیغمبر شد در اون اردوگاهی که پیغمبر زده بود، فرمود اتخلفونی ما از سبیان و نسا، قریب به این مضمونه شما به جنگ میروید برای بشید زن و بچه ها میذارید، من کارم میدونه جنگه. و پیغمبر به او فرمود اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. به میگن حدیث منزلت، آیا راضی نیستی که موقعیت توی علی نسبت به من پیغمبر همانند کی باشه؟ همانند هارون نسبت به موسی باشه، جز آن که هارون بعد از موسی پیغمبر بود اما بعد از من پیغمبر دیگری هم نخواهد آمد. مرادمون و شاهد سخنمون در اینجا چی؟ الا انه لا نبی بعدیش. اینو سنیا فراوان نقل کردن، مسلم نقل کرد، یه من نوشتم بخاری، احمد حنبل، همشون نقل کرد. اینا از سنیا. اما قربون علی ابن ابی طالب برم، بریم سراغ آقا علی ابن ابی طالب و نهج البلاغه. اون وقت که پیغمبر رو علی داره قسط میده، در همون حال این بازیگرهای دکاندار که پدر اسلام و در و در همون زبان مشغول برنامه توطئه های خودشون بودن که خلاصه از تو خانواده پیغمبر خلافت بیارن بیرون بندازن به دامان اون شیخ احمق و دنیا پرست. اون وقت علی داره پیغمبر رو قسط میده، این عبارات تو نهج البلاغه است، در حالی که داره پیغمبر رو قسط میده این عبارات رو علی ابن ابی طالب و ابی انت و امی یا رسول الله لقد انقطع به موت که مالم ینقطع به موت غیر که من النبوه والانبا و اخبار السما. حدیث روشن روشنه، نهج البلاغه، جانم به فدا، پدر و مادرم فدا بشه پیغمبر، به ابی انت و امی، به مردن تو قطع شد، تموم شد، آنچرا که با مردن هیچ کسی هیچ پیغمبر دیگری قطع نمی شد. از چی؟ من النبوه والانبا و اخبار السما. پیغمبری قطع شد با رفتن تو، اخبار آسمون با رفتن تو تعطیل شد، دیگه به کی خبر آسمانی به کسی داده نمی شود. و باز در کتاب وافی فیض و فصول المهمه شیخ را عاملی از بزرگانشیه این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده، ان الله ختم بنبیکم النبیین فلا نبی بعده ابدا و ختم بکتابکم الکتب فلا کتاب بعده ابدا. خدای سبحان به پیغمبر شما که وجود مقدس پیغمبر اکرم باشه چیکار کرد؟ ختم النبیین، پایان داد سلسله پیغمبران رو به قرآن شما و کتاب خودش و ختمه به کتاب کمل کتب، به فرستادن قرآن سلسله کتاب آسمانی رو خدا برچید و تمومش کرد. لذا فلا کتاب بعده او ابدا، این لا نفی جنسه، هیچ کتاب شریعتی بعد از قرآن دیگه نخواهد آمد. باز علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه فقفا به الرسول و ختم به الوحی، نهج البلاغه است، یعنی پیغمبر از نظر زمانی دنبال پیغمبران دیگر آمد و ختم به الوحی. خدای متعال به او چی کار کرد؟ وحی و اصلا به کلی پایانش داد. کتاب قرر همه باش آشنا هستین، قرر الحکم و درر الکلم، مرحوم آمودی قرن چهارم کلمات قصار مولا علی رو جمع کرده به این نام، اونجا هم شما این عبارت رو میخونید، آقا علی فرمود انا و صاحبی لا شرقیون ولا غربیون نحن ناشعت القد و اعلام الفلک، من و صاحبم برادرم پیغمبر اکرم ما نه شرقی هستیم و نه غربی ما استوانه و چوب در آسیای هستی هستیم، مثلا اون محور آسیای هستی من و پیغمبریم و اعلام الفلک پرچمهای کشتی هدایت من و پیغمبر اسلام هستیم. اینا حالا بسیار خلاصه و بسیار اندک بود از بسیاری که باید گفته بشود، متاسفانه وقتش نداریم ما. خب لذا مسلمان با داشتن این نوع منابع و مآخذ و مدارک علال اصول نباید منتظر آمدن پیغمبر یا پیغمبرانی بعد از پیغمبر اسلام باشد. و خوشبختانه این مطلب در کتاب‌های حضرات هم خیلی صریح بیان شده که ما برخی از این مطالب رو در جلسه قبل براتون عنوانش کردیم. اصلا این حضرات بی خود دنبال استدلالات هستن، این استدلال به درد این مخلح حد اکثر کارایی استدلالات برای آمدن پیغمبرانی بعد از پیغمبر اسلامه. علی محمد با پیغمبر نبوده قطعا، حسین علی با هم پیغمبر نبوده، اینا مقامشون بالاتر و فراتر از این حرفا بوده. به این کتاب توجه بکنید، مادی آسمانی جزء 4 صفحه 291، قل یا ملع الفرقان، این حرفای حسین علی با هست، قل یا ملع الفرقان تفکروا فی کتاب الذی نزل علی محمد بالحق. یعنی مسلمونا، ملع الفرقان یعنی مؤمنان به قرآن، مسلمونا تفکروا فی کتاب، در اون کتابی که نازل شده است بر پیغمبر اسلام به حق، یه خود فکر بکنید اون کتاب چی اومده. به حیث و ختم فیه نبوه یا ختم فیه نبوت به حبیبه الى یوم القیامه، خدای متعال در کتاب قرآن نبوت رو به حبیبش پیغمبر اسلام تا قیامت چی کرده؟ تمام کرده و پایان داده دیگه، منتظر پیغمبر دیگه چی مقید باشی؟ و هذه القیامه، حالا البته التي فيها قام الله بمظهر نفسه، الان همون قیامتی که خدا گفته که پیغمبر اکرم تا قیامت پیغمبر خداست رسیده. قیامت کیه؟ چی شده؟ یه آقای خلی به نام علی محمد باب ایشون ادعا کرده، یه خلتر از او به نام حسین علی باب قیام کرده، اونا چی هن؟ خدا به مظهریت خودش آمده، اصلا بس پیغمبری مطرح نیست دیگه، پیغمبری به آمدن پیغمبر تمام شد و رفتش. این از بس اهمیت داره، کتاب رقیق مختوم جلد اول صفحه 78 اثر خامه مبلغ بزرگ بهایت که به اندازه پشت ناخنش هم این حرف معتقد نبود قطعا، یعنی عبدالحمید اشراق خاوری. از ختمیت خاتم مقام این یوم در قرآن سوره الاحزاب همون آیه که اول خوندیم، محمد رسول الله را خاتم النبیین فرموده، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، جمال مبارک یعنی حسین علی بها جل جلاله در ضمن جمله مزبوره می فرمایند که مقام این ظهور عظیم و موعود کریم از مظاهر سابقه بالاتر است. من و علی محمد باب مقامون در حد پیغمبران پیشین نیست، چون نبوت به پیغمبر اسلام تموم شد، ما یه حرفی بالاتر از این سخنها داریم. مقام ما چیست؟ زیرا نبوت به ظهور محمد رسول الله که خاتم النبیین بود ختم کردیم، و این دلیل است که ظهور موعود عظیم ظهور الله است، خود خدا آمده. اگر استدلالی هم وجود داشته باشه بر این که قرار پیغمبرانی بعد از پیغمبر اسلام بیان، به درد اینها نمیخوره، اینا خودشون رو در حد پیغمبری سبک نکردن و پایین نیاوردن، خود خداست آمده. چی میخوای؟ اشهد ان علی قبل نبی ذات الله و کینونیتو، این حرف علی محمد باب بود، خوندیم براتون در بیان عربیش، علی قبل نبی دنی محمد، چون نبی در نظر عدد با محمد یکیه. ذات الله و کنونیتو، علی محمد باب ذات خداست و هستی خداست که آمده ظهور کرده. حسین علی با هم که براتون مفصل خوندیم که در زندان عکا چجور مینالید، خدایی که جهان رو خلق کرده این بنده ها گرفتن تو بدترین زندان رو حبسش کردن. این حرف حسین علی بها بود. با این کتاب شاید بعدها ما زیاد سر و کار پیدا کنیم. به نام صحیفة العدل یا صحیفه عدلیه، این کتاب اثر خامه علی محمد باب شیرازی است. در صفحه 5 این کتاب چون مطالبی گفته، من عینشو براتون بگم. البته سخن بر این است که انسان وقتی میخواد کمال پیدا کنه از مراحلی باید رد بشه، یعنی نطفه در داخل رحم یک زن مراحلی طی میکنه تا به یک موجود کامل تبدیل بشه. اونا چیه؟ لقد خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلنا، سوره مؤمنونه، ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. این مراتب رو قرآن کریم برای تکون یک انسان، به کمال رسیدن انسان در رحم مادر نقلش میکنه، از نطفه، علقه، مضغه تا اینا رد بشه برسه کجا؟ فتبارك الله احسن الخالقين. داشته باشید رو حال که ملاحظه نقطه حقیقت را در کل شیء نمودی، حکم دین را همچنان یقین کن. یعنی دین هم همین مراحل رو طی کرده، همطور که یک انسان طی میکنه از مرحله ناقص و مرحله کامل و کاملتر میرسه، دین هم همین جوره که یوم نطفه دین در ایام اول بدی آدم علیه السلام بوده. دین در زمان آدم چی بوده؟ نطفه بوده، که اهل آن زمان حق واقع در مقام نطفه حقیقت واقع بودند و همین قسم نفس دین و اهل آن به قدرت الله ترقی نمودند تا یوم ظهور. دقیق داشته باشید، یه صلوات بفرستید. تا یوم ظهور حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله، که مقام دین و اهل آن به مقام فکسون العظام لحما ثم انشأنا خلقا آخر رسیده بوده، فتبارک الله احسن الخالقین. آدم به این مرحله میرسه کامل میشه. دین هم از زمان حضرت آدم یه همچین مراحلی طی کرده، نطفه بوده، کجا رسیده؟ تا رسیده در زمان ظهور وجود مقدس پیغمبر بزرگوار اسلام به کسان ها، انشعناه خلقا آخر، مرحله آخرش، فتبارک الله احسن الخالقین. حالا تو چی کار هستی آقا؟ این مطلب. مقدمه دوم که باید حتما خدمتون گفته بشه، این مقدمه است. برای اینی که حضرات نقل کرده اند، عمدتا برای مسلمان ها البته، در این کتاب آمده. من این کتاب رو براتون بگم، اسم این کتاب فرائده، فرائد به این صفحات زیادش، 700 خورده صفحه. نویسنده کتاب میرزا ابوالفضل گلپایگانیه. با این نام باید آشنا باشید شما البته. یک بار در بحث توبه نامه، اگر خاطرتون باشه، جلسه اولی که درباره علی محمد باب صحبت میکردیم، گفتیم که علی محمد در مجلسی که در تبریز منعقد شد در زمان ناصرالدین میرزای ولیعهد، اونجا توبه کرد و این توبه نامه رو مدتها بابیا و بهایا منکرش بودن، تا خدا به پس گردن ابوالفضل گلپایگانی زد، کتاب نام کشف الغطا نوشت. در کتاب کشف الغطا اونجا عین توبه رو آورد، عین مجلس رو آورده. این نویسنده همون کتابه. این مجموعه اسمش کتاب فرائده و در این کتاب استدلالات فراوان کرده است ایشون، هم از آیات قرآن، هم از روایات، هم براهین عقلیه. در واقع هم براهین عقلی و هم براهین نقلی در این کتاب ارائه کرده بر حقانیت علی محمد با و حسین علی بها، که البته متعرض خیلی از اونا خواهیم شد براتون که اونا چی میگن هستن. منتها خدای متعال حجت رو بر اهل تحقیق تمامش میکنه. این کتابی که دو سه بار ازش خوندیم به نام مفاوضات، خاطرتون باشه، مال عباس عبدالبهاست. این کتاب عباس عبدالبها مقامش در بین بهایا بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه امام اول بهاییاست، بلا تشبیه البته، چیزی هم همانند علی ابن ابی طالب. این کیه؟ پسر حسین علی بهاست. در این کتاب که البته نوشته گفتگوی بر سر نهار، حالا چه نهاری بوده که شده این همه مطلب نمیدونم، صفحه 219 و 220 عبدالبها درباره موازین ادراک صحبت میکنه. خوب به این مطالب دقت بفرمایید، خیلی براتون جالب خواهد بود این قضیه. میگه موازین ادراک 4 تا بیشتر نیست. انسان امور رو ادراک میکنه، از 4 مسیر ادراک میکنه. یکی از موازین ادراک حسه، که فلاسفه غربی اروپایی خیلی به این مطلب تاکید دارن. انسان از راه حواسش به حقیقت دست پیدا میکنه. پس یک میزان ادراکی حسه، یک میزان میزان عقله که فلاسفه به او خیلی تکیه میکنن به عنوان میزان برای رسیدن به حقایق. دومیش، سومیش چیه؟ سومیش میزان نقله، یعنی توجه به کتابای آسمانی، مندرجات کتابای آسمانی، نظیر این گونه امور که برای ما منقول شده است، دهان به دهان به ما رسیده است. میگه این سه تا میزان رو میشه بهش معتقد باشیم یا نه؟ برای رسیدن به حقایق آیا میتوانیم برهان حس رو قبولش داشته باشیم؟ آیا می توانیم به برهان عقل اکتفا کنیم؟ آیا می توانیم به میزان نقل اکتفا کنیم؟ ایشون در این سه تا مورد همشو تشکیک میکنه. میگه به حس اعتمادی نیست، به عقل اعتمادی نیست، به نقل هم اعتمادی نیست. چرا حالا؟ اعظم موازین حس است و این میزان را مقدس می شمرند، و حالان که میزان حس ناقص است زیرا خطا دارد. مثلا اعظم قوای حسیه بصر، چشمه. بصر سراب را آب می بیند و صور مرئی در مرآت را حقیقت می شمرد. شما از دور نگاه میکنید تو جاده، یه چیزی به شبیه آب ببینید، میرید جلوی این آب نیست، با چی دیدین؟ با چشمتون، چشم خطا کرده. در آینه نگاه میکنید، خیال میکنید طرف حقیقت داره کارش، اما او شخص حقیقی نیست، او تو آینه است. باز بصرتون که اعظم حواس شماست اینجا خطا کرده. پس به این حس نمیتوان اعتماد کرد و اعتبار برش قائل شد. خب یک میزان ثانی میزان عقل است، دوباره میزان برای ادراک عقل انسانه، و این میزان در نزد فلاسفه اولی اساطین حکمت میزان ادراک بود. تمام فلاسفه اصلشون در کشف حقایق چی است؟ مسئله عقل. از ارسطو بگیر تا افلاطون بگیر تا اپیکور بگیر تا نو افلاطونیان بگیر تا برو این فلاسفه اخیر ما، از فرانسیس بیکن و دکارت و هر چی هست، اینا همشون میگن چی؟ میگن میزان ما عقله. اما در این حالی که میگن میزان ما عقل است، باز با هم اختلاف میکنند. خب اگر این میزان تام بود اختلاف واقع نمیشد. پس معلومه عقلم چیکار میکنه؟ عقل هم خطا میکند. پس به این هم اعتمادی نیست. میزان سوم چیه؟ میزان سوم میزان نقله و آن نصوص کتب مقدسه است که گفته می شود خدا در تورات چنان فرموده است و در انجیل چنین فرموده. خیلی خوب، این میزان هم تام نیست به جهت آن که نقل را عقل ادراک کند. وسیله دریافت نقل چی؟ عقله. عقلم قبلا فاتحشو خون، چون عقلم خطا میکنه پس به نقلم نمیتوان اعتماد کرد، چون تکیگاه نقل عقله، خود عقل اشتباه میکنه. خیلی خوب، انسان چهار تا وسیله داره برای رسیدن به حقایق: حس و عقل و نقل. این سه تا فاتحه همشونو بخون، میمونه یه حس دیگه، یه چیز دیگری، حس نیست البته، یک میزان دیگری. میگه به این سه تا اعتماد نکنید. خب اون میزانی که پس واضح شد که در دست خلق میزانی نیست که اعتماد نمایی، حسش بی خود، عقلش بی خود، نقلشم بی خود، بلکه فیض روح القدس میزان صحیح است که در آن ابدا شک و شبهه‌ای نیست و آن تأییدات روح القدس است که به انسان میرسد و در آن مقام یقین حاصل میشود. اشتباه باشید اینجا. همین آدمی که برامون انقدر استدلال کرده این صفحات رو، هم استدلالات عقلانی کرده ابوالفضل گلپایگانی، هم استدلالات چیشی نقلانی، هم از قرآن میاره، هم استدلال عقلی میاره که بعد براتون خواهم گفت چی هست. همین آدم در آخر کتابش، آخه این چه جور حرف زدنه؟ این معلوم اعتقاد به این حرفا چقدر بوده، مواجب بیگیری بود و مطلب نوشتن. ابو هریره آخر این کتاب صفحه 702 اومده فاتحه تمام موازین رو زده، دیگه عقل به درد نمیخوره، نقل به درد نمیخوره، حس به درد نمیخوره، حتی میزان روح القدس هم به درد نمیخوره. خب اگر به درد نمیخوره اینها، این موازین، تو چرا یک کتاب رو پر کردی از همین موازین؟ اگر به درد میخوره این موازین برای ادراک و رساندن انسان به حقایق، چرا تو آخر کتاب فاتحه همشون رو خوندی؟ این مطمئنا خب جواب نداره دیگه. بالاخره یا عقل و حس و نقل درستن یا درست نیستن. اگر درستن پس آخر کتاب پنبه همشون زدن بی خوده. اگر درست نیستن پس چرا سراسر این کتاب 700 خورده صفحه‌ای همش پر از براهین چی؟ نقلی و عقلی. از چرا مال شما، چون شاید خیلی با این آشنا نباشید، مهم نیست، این حرفای متناقض درست مقابل هم قرار بگیر. نسبت به بیانات این بزرگواری که عنوان کرده، حس اشتباه نمی کنه. شما میگید من سراب رو چی دیدم؟ سراب رو آب دیدم. خب این حقیقتی که تو اشتباه دیدی چه زمان، کدوم زمان حقش بر تو کشف می شود؟ وقتی که میری نزدیک به وسیله همین حسی که خطا میکنه. خیلی جالبه.